موافق با اون نیست. این زمانی هستش که محصولات داخلی کشور یک وقت حالا انحصاری باشه، سوء استفاده بشه. یه بحثی هستش که میگن اگه واردات صورت بگیره ممکنه رقابت بخواد ایجاد کنه نسبت به ارتقاء کیفیت محصول تاثیرگذار باشه، اما اونم نه به این قیمت که تولیدات داخل تعطیل بشه، سرمایه گذاری صورت نگیره، مشتغال اشتغال رو برای کشور ایجاد بکنه و با این شرایطی که جهتگیری که کشور به منظور استقلال کشور داره، دنیا تحمل استقلال ما رو نداره، آمریکا همیشه محدودیت رو ایجاد میکنن و به واسطه یه تحریم میخوان به ما ضربه بزنن، پس ما باید نسبت به حفظ تولیدات داخلی در حوزه های مختلف جدی باشیم، دقت نظر لازم رو در این زمینه داشته باشیم. ما قانون هم داریم، محصولاتی که در داخل کشور تولید میشه وارداتش رو باید کنترل کنیم و مخصوصا دستگاه های دولتی به هیچ وجه من الوجوه اگر تولیداتی که در داخل داریم خارجیش که بتونه در موازات اون باشه نباید استفاده بشه.
من آقای عباس‌پور میخوام ازتون خواهش بکنم با توجه به صحبتی که کارشناسانی که الان در برنامه حضور دارن مطرح میکنن، متفق القول نظرشون بر این هست که این قوانین درسته و بد هم نیست که این موضوع انجام بپذیره، اما چون دستگاه های اجرایی یکسان عمل نمی کنن، هر کس به نوع دیگری عمل میکنه، همسان چون نیست، این همسان نبودن آسیب رسونده به بحث واردات موازی و اینکه حالا اون واردات در چرخه تولید بتونه بحث رقابتی هم به وجود بیاره، این رو به صنعت میگن آسیب رسونده به خاطر اون یکسان نبودن. شما نظرتون
بله.
چیست؟
ببین تا اونجا اونی که من میدونم این قانونه که اینا نباید استفاده بکنه. واقعیت مطلب هم همونی که اشاره فرمودید کارشناسا میفرمان همونه. ما برای حفظ تولیدات داخل کشور، حمایت از تولید کننده، حفظ اشتغال، همه این مواردی که در واقع بهش اشاره میشه لازمش این هستش که واردات بی‌رویه رو جلوگیری بکنیم، مخصوصا اونایی که موازی کاری در این زمینه رو دارن در این زمینه باید جدی بشیم و مانع اون کار بشیم.
آیا مجلس عباس‌پور یکی از وظایفی که مجلس داره بس
نظارتش
در اجرای قانون؟
بله درست میفرمایید و بحث نظارت هست. تا اونجایی که من میدونم نظارت هایی که تعریف میشه در این زمینه صورت میگیره، ولی علاوه بر نظارت مجلس دستگاه های دیگر نظارتی هم وجود داره. ما حالا قانون رو در واقع همین که یه بخشش هم اجرا میکنه در واقع اجرا شده قانون، یه بخشی هم که تعلل میکنه بله ما هم باید نظارتمون جدی‌تر باشه، ولی علاوه بر ما هم تو بدنه دستگاه اجرایی کشور، قضایی کشور، اینها هم مسئولیت و نقش نظارتی رو دارن که انشالله تعالی باید نسبت بهش جدی باشه.
من ممنونم آقای مهندس عباس‌پور از کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی.
خدا حافظش.
سپاسگزاری میکنم، لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم. خانم ها آقایان، آقای مهندس روح‌الله عباس‌پور بودن از کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ارتباط مستقیمی داشتن با ما و دیدگاهشون رو در بخش واردات موازی با تولید داخلی و تاثیر اون بر تحقق جهش تولید بیان کردن. ازشون سپاسگزاری میکنیم. ساعت 10:37:07 شما شنونده برنامه راه حل هستید از رادیو گفتگو. فکر میکنم محبوبه پیشگاه پور آماده هستن برای ارسال گزارششون.
زمستون شد، کرونا اومد، من نتونستم برم پیش دبستانی.
مشکل ما الان با برنامه شاده که معلم ازمون سوال میپرسه، برنامه الان خیلی اذیتمون میکنه.
و از همین اول سال به خاطر موضوع کرونا به مشکل برخوردیم و خیلی سخت میگذره.
این که میخواستم برم مدرسه اما این کرونا بد اومد، دلم میخواست اونجا با دوست پیدا کنم، درس بخونم، بازی کنم.
اینترنت هم که ضعیفه، کلن بیشتر مواقع قطع میشه. 5 دقیقه فرصت ارسال جواب داریم، بعد کلن 10 دقیقه طول میکشه فقط سوال بیادش، بعد ما بخوایم تا جواب بدیم بفرستیم 10 دقیقه هم طول میکشه که بره پیام. خب اصلا نمره نمیگیریم.
مشکل من اینه که من با توجه به علاقه و نمراتی که داشتم به رشته تجربی اومدم و چیزی نمیتونیم یاد بگیریم توی اینجور آموزش.
همش توی خونه درستم و میخونم. بیشتر موقع هم مامانم میاد به من کمک میکنه، درسام میخورم میخونم و اینا.
بعد این روزا اصلا شاد بالا نمیاره، ما کلاس نداریم، بعد به معلم هم اجازه این که توی واتساپ یا تلگرام گروه بزنن نمیدن، این ما خیلی از روزا بدون کلاس میمونیم.
و اینکه با سختگیری معلم ها درک نکردناشون ما نمیتونیم امسال خوب پشت سر بذاریم، و همچنین ما هم معلم ها رو نمیتونیم درک کنیم چون اونا هم سختی خیلی زیادی دارن میکشن و قابل درک نیستش.
سینه آموزشی خریده به هم یاد میده، سیدی خریده به هم یاد میده، خیلی چیزا مامانه برام خریده یاد میده. فعلا اونا رو گوش میکنم تا این کرونا بره برم بقیه مدرسه ها.
یا یعنی اینکه برنامه شادو درست کنن. برنامه شاد خیلی ما رو اذیت میکنه، زمانشو داشتن که بیشتر روش کار کنن اما نکردن. حداقل میتونن درست کنن این برنامه رو، ما به روز رسانی کنیم که برنامه قابل استفاده تر بشه، انقدر اذیت نکنه.
یکی از راه حلایی که من در نظر دارم اینه که انسان نباید اصلا مدارس برگزار میشد. آموزش پرورش به جای اینکه این همه هزینه کنه کلاس‌های آموزشی بذاره توی تلویزیون که ما درس یاد بگیریم، باید یه مهارتی رو به ما یاد میداد که تو سال‌های آینده ازش بهره بگیریم، نه اینکه با آموزش‌هایی که به ما میدن و ما یاد نمیگیریم ما رو کلافه و عصبی کنن. درسته 1 سال از مدارس عقب میافتادیم، ولی به جای اینکه ما تمرکزمون رو بذاریم روی درس ها و چیزی یاد نگیریم، میذاشتیم رو مهارت‌هایی که بلد نبودیم و اونا رو یاد میگرفتیم که ازشون توی جاهای خوب استفاده کنیم.
محبوب پیشگاهپور، برنامه راه حل، رادیو گفتگو.
سپاس از خانم پیشگاهپور برای گزارششون. اینم یک راه حل بود که شنیدید. برگردیم به داخل استودیو. ساعت 10:41. خب بریم سراغ آقای مهندس کامیلیان، تولید کننده نمونه کشوری. با توجه به صحبتهایی که شد، آقای جوزری اشاره داشتن که این مباحث حقوقی که وجود داره چون یکسان عمل نمیشه و دستگاه ها اینها رو به درستی انجام نمیدن، هر کس به نوعی در جای دیگری انجام میده و یک روندی داره، از طرفی هم بانک ها خودشون به لحاظ این که وارد یک بخش های خاص بنگاهداری شدن، این به بخش تولید آسیب رسونده، ولی اون بحث واردات رقابتی چندان مشکل به وجود نمیاره. ما اینو تو بحث گفتگو با آقای سیف‌الدینی هم در بحث صنایع کشاورزی که در کرمان داشتیم، ایشون هم به همین موضوع اشاره میکنن. خب ما خیلی از محصولامونو داریم در بازارهای جهانی داریم عرضه میکنیم، ولی خب واردات هم میتونه باشه، اما اون چیزی که نیست رو داریم وارد میکنیم، یا اگر هم هست وارد میکنیم، خب به هر جد یه جنبه رقابتی داره. آقای عباسپور هم که از مجلس شورای اسلامی روی خط ارتباطتون بودن، با اون بحث رقابتی موافقم، واردات رقابتی، اما اشاره کردن که در کنترل شده، یعنی اون بخشی هم که ما در قانون داریم که وارد نشود، یه بخشی است که باز اختیار دست مدیریت کلان کشور گذاشته که تا اونجایی که میشود، یعنی قطعی نکرده که حتما این واردات انجام نپذیره. حالا شما به عنوان یک تولید کننده که دستتون در تولید هست و میدونید و در بازار دارید کار میکنید، این رو چگونه باش برخورد میکنید؟
ببینید من مشکلم با
واردات،
نه ببینید خیلی موقع این حرفا حرفایی که باید زده بشه، واردات به اندازه لزوم، واردات در حدی که رقابت ایجاد بشه، ولی ما میایم میبینیم که تمام اینا داره زمینه رانت رو ایجاد میکنه که خب این رانت این واردات به اندازه لزوم. خب این اندازه لزومش چقدره؟
تعریف نشده.
چه کسی از این بهره مند میشه؟
چی کار باید کرد آقای منسکومیلیان حالا برای اینکه اون ذهنیتی که الان شما دارید بیان میکنید اون مشکل به وجود نیاد؟ چی کار باید کرد؟ راه حل قانونی اگر داره به این سراغ آقای جوزری از زبان ایشون بشمیم. اگر راه حل دیگر خاصی داره در بخش مدیریت کلان صنعتی اون رو بفرمایید، خواهش میکنم.
به نظر من ارتباطات سازنده با کشورهای دیگه،
یعنی مشارکت توی زمینه‌های مختلف.
ببینید شما باید درای کشور برای تولید سازنده باز باشه. می‌بینیم وقتی که بیشتر صنایع ما فرسوده است، وقتی کشاورزی ما به روز نیست، وقتی که پالایشگاه‌های ما، پتروشیمی ما، اینا از تولید نوین به دورن. شما بیاین در نظر بگیرین اون دوران طلایی که ما بخوایم از صنایع پتروشیمیمون یا صنایع نفتیمون یا صنایع مرتبط رو بخوایم احیا بکنیم و ازش بهره مند بشیم، ازش دور افتادیم. نمونهش اینه که شما میایین ببینید که آیا آینده دنیا اینقدر به نفت وابسته خواهد بود یا نه. شما بیاین در نظر بگیرین، خب کشور انگلیس باز یکی از بزرگترین تولید کننده های زغال سنگ بود دیگه، ولی خب سوخت زغال سنگ از یه جا به بعد از بین رفت و نفت شد جایگزینش. خب ما الان داریم میایم میبینیم که یه بخشی از ماشین ها داره به سمت ماشین های هیبریدی یا ماشین های برقی داره هدایت میشه. میدونین در این چه ممکنه مثلا نفت مایی که الان انقدر براش ارزش قائلیم از بین بره. منظورم اینه که این ظرفیت هایی که وجود داره برای ثروت آفرینی یه بازه زمانی داره. اگه ما از این بازه زمانی استفاده لازم نکنیم معلوم نیست تو آینده بشه استفاده کرد.
من ممنونم از توضیحی که دادید. پرسش دیگری دارم که حالا مطرح میکنم، نظر آقای جوزری رو میخوایم در این زمینه بدونیم که آقای جوزری، آقای مصعب عباس‌پور هم با توجه به اینکه در مجلس شورای اسلامی هستن در کمیسیون صنایع و معادن، اشاره به اون بخش نظارتی کردن، یعنی همون نکته‌ای که شما بیان کردی، تصمیم گیری های مختلف در دستگاه های گوناگون این آسیب رسونده به آنچه که در قانون وجود داره از لحاظ حقوقی. به نظر شما آیا مجلس داره کارشو درست انجام میده از بحث نظارت، میتونه نظارت بکنه، یا رها شده است این بخش مدیریت یک جا؟ بفرمایید.
متاسفانه در یک کلمه بخوام پاسخ بدم، میشه گفت به قدری رها شده است. منتها به این بحث شما از این زاویه میخوام ورود کنم. تمام تأکید وزارت صمت میباید بر کنترل واردات باشه. ما در عالم حقوق میگیم اصل بر براءته.
اصلاحی میکنم، کنترل واردات
کنترل
یا مدیریت واردات؟
کنترل واردات عرض میکنم. این در واقع شأن نزول داره. شأن نزول قانونیه که در سال 1387 تصویب و در سال 1393 بازنگری شد تحت عنوان ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، و این سازوکار داره، آیین نامی اجرایی داره.
خب این مغایر با نظر آقای مهندس کمیلیان هست؟
خب بله. ببینید در راستای تصویب این آیین نامه ها گاهن هیئت وزیران دخل و تصرف میکنه و مجلس نظارت کافی و وافی روی این نداره و به این علته که اجرای اینها به مشکل میخوره. من نمیتونم ورود به بحث کنم اونجوری که حالا چینش کرده بودم، یه مثال میزنم برای شما.
بفرمایید، خواهش میکنم.
این قانون همونطور که عرض کردم در سال 93 تصویب شد، در سال 87 تصویب شد، در سال 93 هم بازنگری شد. بازنگریش به چه صورت بود؟ به این صورت که لیستی رو هر ساله به در واقع بخش دولتی ارائه میدادم، به این صورت برای اینکه شما این کالاها رو، این اقلام رو وارد نکنید. بروز کردن این لیست سال یک بار بود. سال 93 هر 6 ماه یک بار این لیست بروز شد. بروز عرض میکنم، ولی هیئت وزیران هم حمایت کرد. منتها سال 95 سکه روی دیگر خودشو نشون داد، به نحوی که دولت وقت 40 میلیارد دلار، جناب آقای طبیعی، 40 میلیارد دلار معادل 111 میلیارد تومان کالا وارد کرد طی 42 ماه. عنایت می‌فرمایید، بدون در نظر گرفتن لیستی که بهش اشاره کردم، بدون در نظر گرفتن قانونی که بهش اشاره کردم،
در حقیقت بدون در نظر گرفتن صنایع تولیدی و موارد تولیدی که ما در کشور داریم،
بدون در نظر گرفتن منافع تولیدی کشور کالاهایی وارد کرد. من میخوام چند تا مثال بزنم، از بیل و کلنگ و بوق و خلال دندان تا ماهی‌های زینتی و سنگ پا، اینها رو وارد کرد و عملاً تولید رو به یک چالش اساسی کشوند. منابع ارزی کشور صیانت نشد، تا جایی که مقام معظم رهبری در سال 1396 در سخنرانی نوروزیشون در حرم مطهر رضوی تأکید و فرمودند که واردات کالاهایی که در داخل به قدر کافی تولید می شود باید به صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشه. این خطابی بود به دولت وقت.
خب این ملزم به اجرا باید
ملزم به اجرا باشه،
اجرا شد،
خیر متاسفانه اجرا نکردن. اجرا نکردن.
حالا یه بحث دیگری در اینجا مطرحه که الان ما با توجه به مجموعه تحریم هایی که هستیم، آیا همونطور که آقای مهندس کمیلیان هم اشاره میکنن که ما در بخش تولید نیاز داریم به یک قطعه صنعتی، چون تحریم هستیم در اختیار ما قرار نمیگیره. خب آقای مهندس کمیلیان و سایر صنعتگران رفتن دنبال داخل و ببینن در داخل کشور چه اتفاقی میتونه بیفته. حالا اگر این جنبه بر اساس گفته آقای مهندس کمیلیان میتونست به عنوان یک کنسرسیوم یا یک مشارکت دو جانبه، شرکت شما با یک شرکتی در ایتالیا، در آلمان، در یک بخشی از دنیا میتونست این کنسرسیوم رو داشته باشه، آیا میتونست این قطعه را به شما نده یا نه؟ اون بخشی هم که شما اشاره میکنید در واقع همین هست. حالا ما تو این جهش تولید بیایم برگردیم به بخش تولید 100% داخلی بدون واردات، چون الان وارداتی رخ نمیده، چی کار باید کرد در اینجا؟
آخه مگه میشه 100% مگه میشه شما ببینید اینا مگه میشه شما 100% بگی من تولید داخلی میخوام؟ مگه اصلا ظرفیت کشور چنین اجازه ای رو میده؟ یا اصلا اگه مگه توجیه اقتصادی داره؟ میدونین وقتی که شما مثلا میگن یه سری قطعاتی که یک کشور خارجی داره تولید انبوه‌تر میکنه و شما میتونین اونو باز ارزون‌تر تهیه کنین
با قیمت پایین‌تر
بیارین، چرا شما دلتون میخواد اینو؟
خب وقتی تحریم هستیم چی؟ من سوالم اینجاست، وقتی تحریم هستیم ما در داخل تولید بکنیم یا اگر شرکت به صورت کنسرسیومی مشارکت داشت با اون شرکت تو سرمایه گذاری اونجا اونها موثق؟
اون خیلی ایده‌آله که شما میگه من میام هی دائما جوین ونچر ایجاد میکنم تو کشورم، خب اون خیلی نتیجه خوبیه. چقدر خوبه همه اینا میدونی؟ یعنی بعد یه خورده از کیفی صحبت کردم بیایم کمی بکنیم دیگه. با
الان ما در خیلی از سنگی داریم این کارو میکنیم.
آره خیلی خوبه، ولی بتونیم تمام اینی که ما میگیم این کار خوبه، معیار خوب بودن یا اون خطکش سنجشش چقدره، چیه، به تمام اینا رو بعد بتونیم بگیم. مگر نه حرفامون میشه این خوبه این بده. ولی من اینو دارم میگم که نه، ما نمیتونیم 100% قطعات رو تو داخل کشور تولید بکنیم. تکنولوژیشو نداریم، توانشو نداریم، جنبه اقتصادی ممکنه نداشته باشه. توان نه به معنای بد کلمه. شما وقتی که مثلا میگم یه قطعه رو بخواید تولید بکنیم برای مثلا 100,000 قطعه، مقرون به صرفه نیست. وقتی میتونی از شرکتی که اینو در سال 3 میلیون قطعه تولید میکنه بخواید خریداری بکنید، باز میگم تمام حد بهترین راه بدونی که محصول شما خوبه یا بده مشتریه.
حتی شرکت هایی که تحت لیسانس کار میکنن اونها هم دوچار همین مشکل هستند؟
چرا لازم این چی سوالتون رو
یعنی شرکت هایی که تحت لیسانس هستن اونها هم برای تأمین لوازم خودشون قطعات خودشون باز دوچار مشکل هستن؟ من میخوام از اینجا برگردم به این که
نمیدونم، واقعا نمیدونم شرکت هایی که در تحت لیسانس هستن. فقط اینو میتونم بگم خیلی از شرکت هایی که مشارکت های خارجی داشتن به خاطر بحث تحریم ها عملاً به الان کاری نمیتونن انجام بدن. یه مثال از یه شرکت دیگه لوازم خانگی دارم که این خانواده سالهای سال داشتن خرید میکردن، ولی به خاطر تحریما الان دیگه نمیتونن.
بنابراین اون جنبه مشارکت و کنسرسیوم هم جواب نمیده. حالا من اینو دارم میپرسم برای اینکه فرصت پایانی برنامه است، میخوام بریم تو جهش تولید. آیا تو جهش تولید که الان ما نمیتونیم واردات داشته باشیم و یا بر اساس موارد قانونی نمیتونیم و باید کمک بکنیم به صنعت، به تولید داخلی، ما در جهش تولید چی کار میتونیم بکنیم؟ بیم به داخل کشور و صنعت رو در داخل بومی بکنیم؟
یه چیزی منو نگران میکنه. اگر این قوانینی که وضع میشه قوانین موقت باشه، مثلا فرض کنید صنعت پوشاک ما الان یه مقدار تغییر در جهت خوب شدن کرده، این تغییر خوبم توسط کارخونه های بزرگ نیست، توسط جوانایی که با کارگاه ها کار میکنن و اینا، یعنی
ایده های نو.
ولی خب اگه شما یهویی میدونید بعد از این همه زحماتی که اینا کشیدن دوباره تحریما برداشته بشه، شما دوباره اجازه واردات رو برین، دوباره تمام این
زحمات به هدر میره.
برای همینه که ما نباید باید قوره گرمیمون بکنه، باید مویز گرمیمون بکنه با یه قوره سردی.
ممنونم آقای منز کاملیان. آقای جوزری، با توجه به صحبتی که ایشون میکنند، این قوانین با توجه به شرایطی که ما در کشور داریم خیلی نمیتونه اجرایی باشه، یعنی به نوعی شاید دولت مردان ما هم که این قانون رو هی زیر پا میذارن یا عوض میکنن یا یکسان عمل نمیکنن، به خاطر شرایطی است که در کشور از لحاظ تحریم ها داره به وجود میاد، مجبورن برای اداره کشور قوانین رو رعایت نکنن. شما نظرتون از لحاظ حقوقی چی هست؟
خیلی از این قوانین جناب طبیعی ناسخ و منسوخ یکدیگرن، به معنی که قانونی که سابق وضع شده قانون لاحق رو نسخ میکنه، بعد این قوانین نحوه اجرا میخوان، نحوه اجرا در آیین نامه های اجرایی دیده میشه، آیین نامه های اجرایی در وزارتخانه ها، هیئت وزیران و کمیسیون های مربوطه در مجلس ابتر میمونه، به نحوی که ببینید وضع قانون خیلی خوبه، منتها مکمل این وضع قانون چی میتونه باشه؟ مکمل این وضع قانون میبایستی آیین نامه اجراییش و نحوه اجرا باشه. اگر این رو ما نداشته باشیم، اون قانون نه تنها مفید فایده بر ما نیست، بلکه منشأ فساد میشه، بلکه منشأ رانت میشه، بلکه منشأ انحصار طلبی میشه. فکر میکنم وقتم تمام.
سپاسگزاری میکنم از بودنتون آقای مهندس جوزری و همینطور آقای مهندس محمد کاملیان تولید کننده نمونه کشور و آقای جوزری که کارشناس مسائل حقوقی بودن. همکاران من در این برنامه آقای سلطانی تهیه کننده و آقای حاجبی نویسنده برنامه بودن و سرکار خانم ربانی هماهنگ کننده، خانم پیشگاهپور گزارشگر و من احمد تبعید. صدا بردار برنامه خانم نمازی بودند و سپاسگزاری میکنیم از همه و آرزو موفقیت داریم برای کاریتون. ما در این برنامه راه حل به بحث واردات موازی با تولید داخلی و تاثیر اون بر تحقق جهش تولید صحبت کردیم. امیدوارم که اگر موفق به شنیدن این برنامه نشدید، به سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir برید و در اونجا برنامه راه حل رو دنبال کنید و بشنوید. لحظه هاتون شاد.
اگر تو خانواده بیمار مبتلا به کرونا دارید، بیشتر از هر وقت دیگه ای انتظار داره که حواشو داشته باشید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار بسیار مهمی که کمتر در این روزها بهش پرداخته میشه، فراهم کردن حداقل امکانات حمایت روانی اجتماعی برای بیماران مبتلا به کرونا هست. اینو یادتون باشه که تمام بیماران باید از حمایت‌های روانی با تکیه بر اصول بهداشت روانی در جریان بیماری کرونا برخوردار باشن. برای کنترل و کاهش علائمی مثل بیخوابی، افسردگی یا اضطراب باید اقدامات و حمایت‌های مناسبی در این زمینه صورت بگیره. توصیه‌هایی که برای کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به کرونا توصیه میشه به چند تاش میپردازیم. به بیمار توصیه میکنیم که با روش‌های مختلف غیر حضوری و مجازی ارتباط خودش رو با دوستان و اقوام حفظ بکنه. همینطور به بیمار توصیه میکنیم از شنیدن اخبار، بخصوص اخبار بد، در مورد بیماری خودش خودداری کنه و سرگرمی‌های صوتی و تصویری دیگری رو داشته باشه. حتما به بیمار توصیه می‌کنیم در شبانه روز حداقل 8 ساعت بخوابه و استراحت کنه. سرگرمی‌های مثل باغبانی، البته در صورتی که دسترسی وجود داشته باشه بهش، و عدم انجام فعالیت‌های فیزیک سنگین واقعا مناسب هست. به این بیماران که دچار کرونا شدن توصیه می‌کنیم موقع خواب و استراحت تلفن همراه خودشون رو خاموش کنن. روزانه فعالیت‌های ساده ورزشی بخصوص در منزل داشته باشن. مایعات کافی بنوشن. یه سری از ورزش‌های سبک می‌تواند در این زمینه کمک شایانی به بهبود حال روحی بیمار نماید.
لحظات بسیار خوب و آرامی رو در این هوای لطیف زیبا و بارانی کشورمون براتون آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سلامت باشید، پروتکل های بهداشتی رو در این روزها رعایت بفرمایید. دلتون بسوزه برای اون عزیزانی که بعد از ماها هنوز نتونستن خانواده های خودشون رو ببینن، چرا که در بیمارستان ها مشغول خدمت رسانی به بیماران عزیز هستند. بیاییم و خودمون رو مسئول بدونیم در این روزها، از جمع شدن دور همیها ها خودداری کنیم، ماسک بزنیم و تا اونجایی که امکان داره سعی کنیم که از خونه بیرون نیاییم و پروتکل های بهداشتی رو حتما رعایت کنیم. خیلی متشکرم از اینکه دقت دارید و توجه میکنید. همچنان همراه شما خوبان هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. برنامه بعدی هشتگ گفتگو هست که تقدیمتون میکنیم با موضوع دروازه‌بانی فضای مجازی و نوجوانان.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اطلاع پیدا کرد.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنیم؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت بخیر هموطنان عزیز، در هر کجا که شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید، صدای اندیشه ها، و این اندیشه ایست که با نام هشتگ گفتگو تقدیمتون میشه. من فرهاد اسماعیلی هستم، من نمایندگی از گروه سازنده برنامه هشتگ گفتگو به شما خوش آمد میگم. این برنامه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و مقدمتون رو گرامی میداریم به هشتگ گفتگو امروز. باشه.
بازخورد. فضای مجازی حالا به عرصه‌ای آشنا و حتی می‌شود گفت ملموس برای تمام گروه‌های سنی تبدیل شده. فضایی که روزگاری و در ابتدای شکل‌گیری‌اش بیشتر در اختیار گروهی معدود از جوانان بود، حالا با پیدایش و گسترش شبکه‌های مختلف اجتماعی به فضایی برای استفاده همه گروه‌های مختلف تبدیل شده. کودک و نوجوان و پیر و جوان هر یک به نوعی از این فضا بهره می‌برند و به دنبال تأمین سرگرمی‌ها و دیگر نیازهایشان هستند. دایره استفاده از تلفن همراه روز به روز گسترده تر می شود.
من گوشی دارم.
بله گوشی دارم.
خیلی از کودکان و نوجوانان در طول روز ساعت‌های زیادی را با تلفن همراه خود سرگرمند.
روزی تقریبا 9 ساعت بازی می‌کردم، به درس هم لطمه زده.
مراقبت از فرزندان در استفاده که درست از فضای مجازی دغدغه امروز والدین است.
خانواده همه دچار مشکلن تو بحث همین دنیای مجازی. میگن ما باید چجوری بچه‌هامون رو کنترل کنیم؟ موندن
بچه‌ها رو عصبی می‌کنه.
حالا در شرایطی که با پیشرفت تکنولوژی استفاده از فضای مجازی ساعات زیادی از زندگی نوجوانان را به خود اختصاص داده، جای خالی آموزش‌های مستمر و دقیق‌تر بیشتر احساس می‌شود.
استفاده غیر مفیدم داره.